یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. شخص در دنیا با رفاقت با خداوند تبارک و تعالی و دوستی خداوند، انس با خدا، انس با کلام او و همچنین دوستی با محمد و آل محمد علیهم السلام، دنیاش رو شاد بگذرونه، فشار رو از روح خودش برداره. معنای برداشته شدن فشار قبر یعنی همین که ما الان که تو قبر خودمون هستیم، یعنی نفس خودمون، بتونیم با معنویت ارتباط و انس با حق تعالی، با معنویت ارتباط و انس با پیامبر و آل، خودمون رو آدمهای قدرتمند و شادی بکنیم. فشارهای عصبی رو با یاد آخرت، یاد قبر، انس با حق تعالی از خودمون برداریم. پس آیا ما در قبر به وسیله انس با حق تعالی و انس با اولیاش از عذاب قبر و فشار قبر نجات پیدا میکنیم یا نه؟ این بستگی به این داره که ما الان که در زندگی دنیا هستیم با همون عوامل از فشارهای روانی، عصبانیت‌ها، بداخلاقی‌ها، تندخویی‌ها، تکبرها، حسادت‌ها، زودرنجی‌ها و حساسیت‌ها میتونیم خودمون رو نجات بدیم یا نه؟ چرا؟ چون اثر ذاتی انس به خدا، اثر ذاتی انس به خداوند تبارک و تعالی، گرم بودن رابطه با خدا، قوی بودن رابطه با حق تعالی و اهل بیت علیهم السلام، اثر ذاتی شادی و آرامش. پس اگر ما الان مدعی هستیم که آدمهایی هستیم که از نظر ارتباط معنوی آدمهای معنوی هستیم و آدم‌های قوی هستیم، آدم‌های اهل ذکری هستیم، میگن طرف ذاکر، مداح، روحانی، اهل مسجد، هیئتی، از اینها توقع میره که چی باشه؟ توقع میره که شادترین آدم‌ها، آرامترین آدم‌ها، طلبه است، اصلا خدمتتون بسیجیه، به قول معروف حزب اللهی هستش، انتساب به حزب الله داره. از این جور آدم ها توقع میره که اینها آرامترین، شادترین، بیکینه‌ترین، قدرتمندترین آدم ها باشن، زودرنج نباشن، عصبی نباشن، اهل حساسیت نباشن، پرخاشگر نباشن، حسود نباشن، متکبر نباشن، خودخواه و خودبین نباشن. اگر دین ما و معنویت ما تو اینجا به داد ما نمیرسه و روح ما رو شاد نمیکنه، نباید توقع داشته باشیم در قبر که وضعیت بدتری هست، وضعیت سختری هست، بتونیم با دارایی خودمون اونجا شاد باشیم. پس اینو خوب توجه بکنیم که وقتی میگیم اونجا برداشته میشه عذاب قبر و فشار قبر، باید اینجا هم چیکار کرده باشه؟ بتونه معنویت اینجا هم ما رو در مقابل مشکلات، بلاها و سختیها، در مقابل حوادث، در مقابل گرفتاری‌های دنیا شاد نگه داره، در مقابل فشارهای خارجی، فشارهای بیرونی آرام نگه داره. نه آدم‌های مچاله حساس و زودرنجی که دائما ضعیف هستن، آدم های بی انگیزه و پوچگراب شده باشن، ولی خب بگه حالا اهل نمازم هست، مثلا نماز میخونه، مسجد میره، هیئت میره، جلسه ای هست، اما ناراحت اعصاب داره، قرص هم میخوره. بسی معلوم از هیچ کدوم از مسائل معنوی او به داد او نرسیده، کمک او نکرده. خب این دو تا از عوامل مهم هست. باز از عوامل مهم برداشته شدن فشار قبر خوش اخلاقیه. باز این هم با مسئله نفس مربوط هستش. هر چقدر اخلاق انسان خوش باشه، خب آدم خوش اخلاق فشار داره یا آدم بد اخلاق؟ آدم بد اخلاق فشار داره دیگه. آدم بد اخلاق در روایت داریم هم خودش رو تو فشار قرار میده هم دیگران رو. اولین کسی که از دست آدم بد اخلاق در عذاب قرار میگیره کیه؟ خودشه. اولین شخصی که از حسادت آسیب میبینه شخص حسوده. حضرت فرماد حسود اگر میدونست با بدن خودش، حداقل روح که دیگه بماند، با بدن خودش چه بیکرد، هرگز این کار رو نمیکرد. یعنی وقتی حسادت میاد مثل یه خوره و مریضی میفته تو بدن. چه بسا خیلی از آدمها بیماری های صعب العلاج میگیرن و در اثر اون میمیرن و این بیماری اثر حسادت ها و فشارهای روانی هستش که خودش به خودش آورده. لذا خوش اخلاقی یعنی این که آدم در همه شرایط بتونه شاد باشه، بخنده، لبخند داشته باشه، آرامش داشته باشه، نشاط داشته باشه، زود مچاله نشه. آدم خوش اخلاق یعنی این. انقدر این خوش اخلاقی مهم است که وقتی در یکی از جنگ ها دوتا از اعضای دشمن، دوتا از کفار رو اسیر گرفتن و پیامبر دستور به قتل اونها رو داد، وقتی خواستن اینها رو اعدام بکنن، جبرئیل علیه السلام مشرف شد خدمت حضرت، عرض کرد که یا رسول الله، خداوند فرمود اون یکیشون رو نکش چون آدم خوش اخلاقی هستش. توی منزل آدم خوش اخلاقی هست، حالا درست کافر هست، اما خداوند میخواد که به واسطه خوش اخلاقیش از کشته شدنش چیکار کنه؟ بگذره. شاید هم به همون دلیلی که قبلا گفتیم که خداوند این کارو میکنه تا بعدن شخص طلبی از خدا نداشته باشه. همین که پیغمبر آمد، خب اون کافر قبلی رو که محاربه بوده، در جنگ با پیغمبر بوده، کشتنش، این یکی که میخواستن بکشن رسول خدا دستور داد نکشن. بعد این سوال کرد خب چرا منو نکشتن؟ حضرت فرمود چون جبرئیل علیه السلام به من خبر داده که تو خونه خیلی آدم خوش اخلاقی هستی، آدم مهربان و خوش اخلاقی هستی، با اطرافیانت هم همینطور. گفت هیچ کس از اخلاق من خبر نداره. اگه تو الان از اخلاق من خبر میدی، معلومه که تو پیغمبری که تونستی از مسائل درونی من خبر بدی. همونجا مسلمان میشه طرف. این خوش اخلاقی آدمو نجات میده. این قرار بود اعدام شه به عنوان دشمن خدا، جاش کجا بود؟ جاش جهنم بود. این خوش اخلاقی هم ایمانو بهش داد، هم جهنمشو تبدیل به بهشت کرد. در نقطه مقابل مؤمنین اگر بد اخلاق باشن دیگه فرقی نمیکنه، هر چقدر مؤمن باشن حتما گرفتار عذاب میشن. میفرماید که ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک جهنم. بنده خدا به خاطر بد اخلاقیش به پایین ترین درجه جهنم هم میرسه، همونجا که منافقین هستن. قرآن در مورد منافقین فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینجا داره چی؟ ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک جهنم، پایین ترین درجه جهنم آدم با بد اخلاقی بهش میرسه. حالا یه وقتی کسی ممکنه است سوال بکنه، بگه نه آقا، ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، حزب الله هستیم، نمیدونم جبهه ای هستیم، نمیدونم خیرات میدیم، سفره میندازیم، زیارت میریم، حرم میریم، صدقه میدیم، اینها. در جواب باز از نبی اکرم از این سوال کردن ان فلانته تصوم النهار و تقوم اللیل و هی سیئت الخلق توزی جیرانها به لسانها. فلان خانوم، در مورد یه خانوم سوال کردن از پیغمبر که یه خانومی هست انقدر این زن رابطش با خدا خوبه، خیلی زن عابدی هست، تصوم النهار روزا همیشه روزه است و تقوم اللیل همیشه هم نماز شب میخونه، یعنی یه زنی که اینقدر انس داره با خدا، خیلی هنر میخواد کسی روزها روزه بگیره، شبها همیشه با خدا معنوس باشه، اما بد اخلاقه. و هی سیعت الخلق، بد اخلاقه، توزی جیرانه ها به لسانها، با زبونش همسایه هاشون رو آزار میده. اگه اهل خانه باشه که دیگه بدتر، همسایه هاشو با زبانش آزار میده. حضرت فرمود لا خیر فیها، تو این زن هیچ خیری نیست، یعنی نه نمازش به درد میخوره و نه چی؟ روزه. چرا؟ چون اثر ذاتی نماز و روزه باید خوش اخلاقی باشه. اگه کسی نماز میخونه خوش اخلاقی، نمازش هم به درد نمیخوره، روزه میگیره و خوش اخلاق نیست، روزش هم به درد نمیخوره. لذا حضرت فرمود لا خیر فیها، هی من اهل نار، این جهنمیه. صریح پیغمبر داره میگه آقا نماز میخونه روزه میگیره، حضرت میفرماد نه، این اصلا نه نماز قبوله نه روزهش، به چه درد میخوره نماز روزه که نمیتونه اخلاق آدمو خوش بکنه، مسجد و حرمی که نمیتونه اخلاق آدمو خوش کنه، قبر آدمو شاد بکنه، قرآنی که قبر انسان که نفس انسان هست آروم نمیکنه، خدماتی که یه نفر میکنه، سالها تو مسجد، سالها توی هیئت، سالها توی نمیدونم جاهای مختلف خدمت بکنه، ولی وقتی تندخوه، بد اخلاقه، متکبره، دعواییه، سر هر چیزی به هر کس میپره، این خب دیگه چیزی براش نمیمونه. خیلی صریحا پیغمبر رحمت داره این حرفو میزنه، لا خیر فیها، هیچ خیری تو این آدم نیست، هیه من اهل نار، اهل جهنم هستش. خب پس یادمون باشه خوش اخلاقی نقش زیادی در برطرف شدن فشار قبر داره. لبخند، اینکه انسان سعی بکنه همیشه لبخند به لبش باشه، خندیدن، خوش اخلاقی، خوش برخوردی، و انسان باید نفس خودشو با تمرین هم این قبر رو باید انسان گستردش بکنه. اونهایی که خلقاشون تنگه باید تلقین کنن. امام رحمت الله علیه سلام الله تعالی علیه امام امت فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه، بدون تلقین، یعنی این قبر تنگ رو باید شروع کنی، تصمیم بگیری این قبر تنگ رو چیکار کنی؟ بازش بکنی، گستردش بکنی، از اون تنگی و فشار درش بیاری. یواش یواش تمرین کن، یواش یواش لبخندتو شروع کن، خوش اخلاقی، این که الان من میخوام با یه نفر حرف بزنم چه جوری حرف بزنم، چه جوابی بهش بدم، چه سوالی ازش کنم. گاهی وقتا انسان سوال میکنه تنگی میاره، گاهی وقتا سوال میکنه اصلا تنگی هم ایجاد نمیشه، گاهی وقتا حرف میزنه یه نفر رو فشار میده با حرف زدنش، گاهی وقتا حرف میزنه اصلا هیچ فشاری به کسی نمیده. پس اینو خیلی باید دقت بکنیم، تمرین بکنیم، چون اگر تمرین نکنیم انسان با بد اخلاقی بمیره. پیغمبر فرمود سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که دیگه آمرزیده نمیشه. چرا آمرزیده نمیشه؟ برای که تبدیل به خلق شده، یعنی تولید کننده گناه و آلودگی است. حالا میرسیم اگر فرصت شد، نمیدونم دیگه امشب فردا ما بیشتر فرصت داریم یا نه تو این دوره. علی علیه السلام میفهمد وقتی میت رو میذارن توی قبر، آدم هایی که گناهکار هستن 90 مار به اینها میچسبه، در جایی دیم 99 مار به اینها میچسبه توی قبر، و این 99 مار همون اخلاقای شخص هستن، ولی معنا نداره که 99 مار از کجا بیان. برای چی آدم وقتی بمیره باید 99 مار بیاد سراغش؟ خب معلومه قبر این که همون نفسش بوده تولید کننده این 99 مار بوده دیگه، مارهایی که باهاش دیگران رو تو فشار قرار میداده، اذیت میکرده، رو اعصاب دیگران راه میرفته، هیچ کس از دست و زبان او در آرامش نبوده، از خلق او در آرامش نبوده، خانواده یه جور، همکارا یه جور، زیر دستا یه جور، بالا دستا یه جور، همیشه از خلق این تو فشار بودن، از حسادتش، از تکبرش، از عجبش، از قدرت طلبیش، از شهرت طلبیش، از خودخواهیش. آخ 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 سوال میکنه خودم، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چیکار کردی؟ امانت رو بردی یا نبردی؟ قدم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟ بگه خب من میخواستی چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگم مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.